ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
چاره پونک چاره پونک نانو
تا وقت تا سیاه به سمت تجدیش کلا مسیح شده دست
با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه اعتراضات ساعت 23 رادیو فردا در این پنجشنبه 25 دی ماه 1404 برابر با 15 ژانویه 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم با همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد صدها حکم اعدام در پی فشارهای مستقیم رئیس جمهوری آمریکا و در واکنش به سرکوب موج اعتراضات در ایران متوقف شده است. کارولین لویت در این مورد اظهار داشت.
The president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place.
رئیس جمهور مطلع شده است که اجرای 800 اعدام که برای روز گذشته برنامه ریزی شده بود متوقف شده است. خانم لویت با تاکید بر موضع قاطع واشنگتن افزود با وجود این تمام گزینه‌ها همچنان برای رئیس جمهور روی میز است. سخنگوی کاخ سفید در پایان خاطر نشان کرد که دونالد ترامپ پیشتر به مقام‌های تهران هشدار داده بود که در صورت ادامه کشتار معترضان ایران با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد و واشنگتن گزینه اقدام نظامی را از نظر دور نخواهد داشت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز پنجشنبه 11 فرد از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و 13 شرکت را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این مورد گفت ایالات متحده قاطعانه در کنار خواست مردم ایران برای آزادی و عدالت ایستاده است. او افزود به دستور رئیس جمهور ترامپ مقامات کلیدی ایران را که در سرکوب وحشیانه مردم دست داشتند و همچنین شبکه‌های بانکی سایه را که به مقام‌های رژیم امکان می‌دهد درآمدهای حاصل از منابع کشور را سرقت کنند تحریم می‌کند. در بین افراد تحریم شده اسامی نعمت الله باقری فرمانده سپاه استان لرستان، محمد رضا هاشمی فرمانده انتظامی استان لرستان، یدالله بوعلی فرمانده سپاه استان فارس و عزیزالله ملکی فرمانده نیروی انتظامی این استان به چشم می‌خورد. شرکت‌های وابسته به بانک ملی و بانک شهر در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارند. مقر این شرکت‌ها در ایران، امارات متحده و سنگاپور قرار دارد. اتحادیه اروپا از آمادگی خود برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر بر تهران خبر داد. رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در حاشیه یک نشست سیاسی در قبرس اعلام کرد که این اتحادیه در حال بررسی تحریم‌های بسیار سختگیرانه‌تری علیه جمهوری اسلامی است. اورسولا فون در لاین وقایع جاری در ایران و سرکوب معترضان را منزجر کننده خواند و کشته شدن جوانان ایرانی را یک تراژدی انسانی توصیف کرد. خانم فون در لاین صراحتاً تأکید کرد که منظور از این تحریم‌های جدید هدف قرار دادن عاملان سرکوب و کمک به پایان دادن به دولت کنونی در ایران است. رئیس کمیسیون اروپا مدعی شد که تحریم‌های فعلی اتحادیه اروپا کاملاً اثرگذار بوده و باعث تضعیف جدی بدنه قدرت در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بسته‌های جدید تحریمی اتحادیه اروپا به زودی برای تصویب نهایی به شورای اروپا ارائه خواهد شد. و قطع اینترنت در ایران برای هفتمین روز پیاپی ادامه یافته و میلیون ها نفر همچنان از دسترسی به شبکه جهانی محروم ماندند. گروه ناظر اینترنت نت بلاکس اعلام کرد این اختلال تا روز پنجشنبه بیش از 156 ساعت به طول انجامیده است. به گفته نت بلاکس، خلأ اطلاعاتی آنلاین به تقویت حساب‌های حامی حکومت، محتوای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی و روایت‌های هدایت شده منجر شده است.
خبرها را از مرداد میردامادی شنیدید. در ویژه برنامه امروز مطالبی خواهید شنید درباره سخنان امروز وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات که میگوید برخی از معترضان اینقدر مواد مخدر صنعتی مصرف کردند که بدون هیچ عارضه‌ای مردند، دخالت عربستان و عمان برای جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بحث با یک روانشناس درباره ترومای پس از وقایع هولناک و گفتگوی با عباس میلانی مورخ درباره ذهنیت علی خامنه‌ای. بپردازیم به اولین گفتگوی امشب. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سخنانی در مورد اعتراضات سراسری اخیر معترضان را تروریست های وحشی مسلح خواند و گفت از جمله که عده‌ای از معترضین و به تعبیر او تروریست ها اینقدر مواد مخدر صنعتی مصرف کرده بودند که بدون هیچ عارضه‌ای مردند. در گفتگو با مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی در آمریکا از او پرسیدم که تحلیل او درباره این سخنان عجیب چیست؟
به هر حال وقتی ما نگاه میکنیم به رفتار حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری که به نوعی در شرایط بقا قرار میگیرن، یه سری مشابهت‌ها رو بین اونها میبینیم. مثلا شبیه همین صحبت‌ها رو من دقیقا دیدم که ویدیوش هم امروز منتشر شده بود در رسانه‌های فارسی که معمر قذافی هم در واقع در روزهای آخر چنین اتهامی رو میاد به مخالفانش در سال در زمانی که علیهش قیام کرده بودن میزنه. و این الگوی تکرار شونده ای هست وقتی نگاه میکنیم در خیلی از کشورهای اقتدارگرا که هدفش در درجه اول بی‌اعتبار سازی معترضان هست. سعی میکنن که معترضان رو، کسایی که به صحنه اومدن رو، افراد غیر عقلانی، ناهوشیار یا منحرف نشون بدن. و در واقع میخوام بگن که اعتراضات نتیجه نارضایتی اجتماعی نیست، بلکه مثلا اینها اقداماتی که انجام دادن حاصل این هستش که مواد مصرف کردن. به نوعی میخوان در کنارش مسئولیت مرگ‌ها رو هم منتقل بکنن، که بگن بدون هیچ عارضه‌ای مردن، خودشون در مصرف مواد زیاده روی کردن، رفع مسئولیتی بشه از نیروهای امنیتی و حاکمیت که این مرگ‌ها رو یک مرگ طبیعی یا خودخواسته معرفی بکنن، نه اینکه نتیجه سرکوب‌ها بوده. برای این کاری هستش که قذافی هم ما دیدیم در روزهای پایانی قدرتش انجام داده و یک رفتار شناخته شده در بین حکومت‌های اقتدارگرا هستش و بخشی از اون کمپین تبلیغاتیشون برای این هستش که سرکوب و کشتاری که صورت گرفته رو توجیه بکنن به نوعی.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در جای دیگری از صحبتهاش گفته به دشمنان و دوستان هشدار میدیم که ناامنی میتونه به کشورهای دیگر هم سرایت کنه. گفته است که ما همه توان خود رو برای سرکوب به گفته او تروریست های وحشی مسلح به کار میگیریم، ولی ممکنه نتونیم از سرایت ناامنی به خارج از مرزها جلوگیری کنیم. معنی این سخنان به تصور شما چیست؟
این زبان تهدید جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی خودش به عنوان عامل اصلی بی‌ثبات سازی در منطقه بوده در این سالها. خیلی از گروه‌های نیابتیش نیروهایی هستن که کشورهای مختلف در واقع ناآرامی‌های ایجاد کردن. ما می‌بینیم برای کشورهای دیگه نگرانی جدی دارن از نظر امنیت خودشون. حتی خبر رسید که کشورهای عربی تلاش کردن و صحبت کردن برای اینکه ترامپ رو از یک اقدام نظامی در واقع به نوعی منصرف بکنن. خب اینجا هم من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره اینطوری نشون میده که داره به نوعی در واقع تهدید میکنه که اگر که این شرایط ادامه پیدا بکنه و به نوعی به سمتی بره که بخواد تأثیر بذاره روی ما در واقع این توان رو داریم که کشورهای دیگه منطقه رو هم ناامن بکنیم. البته بر همون زبان خودشون این ناامنی رو بر عهده معترضین و مخالفین میذارن و طوری نشون میدن که گویی اینا مثلا گروهای داعشی بودن یا گروهای تروریستی بودن که اگر در ایران مثلا مهار نشن به کشورهای منطقه خواهند رفت و دست به اقدامات مشابهی خواهند زد، در صورتی که مشخص این یک ادعای دروغ هستش و همون تلاش برای این است که تهدید خودشون رو به نوعی در زرورق بپیچن، کشورهای منطقه رو به سمتی ببرن که خود اون کشورهای منطقه تلاش بکنن که اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نشه و می‌بینیم که این نقش رو خیلی از این کشورها ایفا کردن در